آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریانی شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
موضع‌گیری رهبر انقلاب درباره اهانت جنون آمیز نسبت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی. سفر نخست وزیر روسیه به دوشنبه، محور دیدار مقامات تاجیک و روس. و تسلیت سفیر جمهوری اسلامی ایران در پی درگذشت استاد میرزا ملا احمد، پژوهشگر و ادیب سرشناس تاجیک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب در واکنش به اهانت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی تأکید کردند. اهانت جنون آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. شنبه گذشته که رسلوس پلودن، رئیس حزب راست افراطی خط سخت دانمارک، یک نسخه از قرآن را نزدیک سفارت ترکیه در استوکهلم در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس سوزاند. این اقدام پلودان با محکومیت شدید مسلمانان و کشورهای اسلامی مواجه شد و از دولت‌های سوئیسری نیز به دلیل پیشگیری نکردن از این اقدام انتقاد کردند. جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مصر، کویت، امارات، الازهر مصر، مجمع جهانی علمای مسلمان، قطر، عربستان، اندونزیا، اردن، مراکش، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله لبنان، جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین از جمله کشورها و نهادهایی بودند که ضد این اقدام موهین موضع گیری کردند و آن را محکوم و خواستار عدم تکرار آن و مجازات عاملان آن شدند. پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتشار مطلب در صفحه توییت عربی خود، موضع گیری رهبر انقلاب درباره اهانت جنون آمیز نسبت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی را منتشر کرد و نوشت: اهانت جنون آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه این مطلب خاطر نشان کردند علی رغم توطئه های استکبار، قرآن روز به روز پرفروختر شد و آینده از آن اسلام است. همه آزادی خواهان جهان باید در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه روسیه، مسائل مربوط به سفر آینده نخست وزیر این کشور به دوشنبه بررسی شد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان و میخائیل گلازین معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسائل مربوط به آمادگی به سفر آینده میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان مورد توجه ویژه دو طرف قرار گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در گذشت استاد میرزا ملا احمد، پژوهشگر و ادیب سرشناس تاجیک و رئیس انجمن دوستی تاجیکستان و ایران را تسلیت گفت. در بخش از این پیام آمده است: شادروان مرحوم میرزا ملا احمد به عنوان عضو پیوسته اکادمی علوم و اتحاد نویسندگان جمهوری تاجیکستان از سال 1381 خورشیدی ریاست انجمن دوستی تاجیکستان و ایران را بر عهده داشتند و بدون تردید نقش ممتازی در تحکیم پیوند ناگسستنی ایران و تاجیکستان ایفا نمودند. بیشک با درگذشت ایشون جامعه علمی، ادبی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان یک شخصیت بزرگ خود را از دست داد. تحریم های یک جانبه امریکا ضد مردم سوریه وضعیت این کشور و مردم را بحرانی تر کرده است. این نکته در شورای امنیت سازمان ملل هم این روزها مطرح شده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
گزارشی که فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه به شورای امنیت داد، حکایت از این دارد که تحریم‌های غرب بر ضد سوریه باعث شده این کشور بعد از 12 سال جنگ و ویرانی امروز با بحران‌های عمیق انسانی، اجتماعی و اقتصادی روبرو باشد.
نیازها در داخل سوریه در بالاترین سطح است. فقر و ناامنی غذایی بی سابقه، نابودی زیرساخت‌ها و بحران اقتصادی در سوریه بیداد می‌کند. بحران سوریه صرفاً راه حل سیاسی دارد.
15.3 میلیون پیپل or nearly 70%.
قادح موداوی، معاون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم از نیاز بیشتر از 15 میلیون نفر از مردم سوریه، یعنی نزدیک به 70% جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه گفت.
در زمستان سخت کنونی و با وجود شیوع وبا، میلیون ها نفر از مردم سوریه سال هاست که در چادر زندگی می کنند. آنها برای ادامه زندگی نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند.
این که رفتارهای مخرب آمریکا باعث ناامنی میلیون ها سوری شده است، از محورهایی بود که نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تلاش کرد در این جلسه آن را تبیین کند.
آمریکا و متحدانش در ناتو قوانین بین الملل را برای توجیه حضور نظامی غیرقانونی خود در خاک سوریه دستکاری کردند.
تروریسم همچنان تهدیدی جدی برای سوریه و منطقه است. سوریه امن و باثبات به نفع همه منطقه و جهان است و حضور نظامیان خارجی در شمال سوریه حاکمیت ملی این کشور را نقض می کند. اینها را نماینده دائم ایران در این نشست شورای امنیت بیان کرد.
ما درخواست خود را از شورای امنیت برای لغو همه تحریم‌های یکجانبه بر ضد مردم سوریه تکرار می‌کنیم. به ویژه تحریم‌هایی که مردم عادی و بیماران را هدف قرار داده است. این تحریم‌ها ارسال کمک‌های بشردوستانه را به سوریه دشوار کرده است.
نیاز شدید و فوری به سرمایه‌گذاری برای بازسازی بخش آب و فاضلاب سوریه از موارد دیگری بود که در این جلسه شورای امنیت مطرح شد. در این جلسه شورای امنیت، موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از ادامه فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه، البته بدون مداخله خارجی، اعلام شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
حضور تاجیکستان در جشنواره بین المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای فیلم های تاجیکی به جشنواره بین المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای ارسال شد. فیلم های تاجیکستان داو راه آخرین سید سیاد در جشنواره بین المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای ارسال شدند. جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از 27 تا 31 ژانویه در شهر بمبئی هندوستان برگزار می شود. در جشنواره فیلم های داو با کارگردانی محی‌الدین مظفر، آخرین سید سیاد با کارگردانی محمد ربی اسماعیل و راه با کارگردانی ناصر سعیدو به نمایش در می آید. محمد سعید شاهیان رئیس مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نماینده تاجیکستان در جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است و به عنوان داور در این شرکت در آن شرکت می کند. تاجیکستان و قزاقستان در مورد مسائل مربوط به انتقال کالا و حمل و نقل بین دو کشور گفتگو کردند. در تاریخ 25 ژانویه خیرالدین عبادزاده سفیر تاجیکستان در جمهوری قزاقستان با کانات آلماگانتیک معاون اول رئیس شرکت ملی قزاقستان تمیرجولی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به انتقال بار و حمل و نقل بین دو کشور گفتگو کردند. مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان در سال گذشته نسبت به سال 2021 میلادی 11.3% افزایش داشته است. کمیته دولتی آمار ازبکستان اعلان این مطلب نوشت، صادرات محصولات تاجیکستان در سال گذشته به این کشور 154.5 میلیون دلار تشکیل داد که نسبت به سال 2021 رشد 49.1% داشته است. واردات کالا ازبکستان به تاجیکستان طی این دوره با رشد 3.5% در قیاس با سال 2021 به 519.9 میلیون دلار رسیده است. تاجیکستان و ازبکستان برای رشد روابط تجاری و اقتصادی اهمیت زیادی قائل هستند. تاجیکستان عمدتاً برق، سیمنت، پخته را به ازبکستان صادر و گاز طبیعی را، فراورده های نفتی، لوازم خانگی و دیگر موارد را وارد میکند. مرگ سالانه 10,000 فرانسوی بر اثر مصرف اشتباه دارو. هر سال در فرانسه بیش از 10,000 نفر بر اثر مصرف نادرست و اشتباه دارو جان میدهند، یعنی 3 برابر بیشتر از تلفات جاده‌ای در این کشور. جدای این موضوع، فرانسویان قهرمان مصرف دارو در اروپا هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
هر ساله در فرانسه بیش از 10,000 نفر در اثر مصرف نادرست و اشتباه دارو جان می دهند، یعنی 3 برابر بیشتر از تلفات جاده‌ای در این کشور. از این گذشته، فرانسویان قهرمان مصرف دارو در اروپا هستند. طبق آخرین آمار منتشره، مردم فرانسه حداقل 30 میلیارد یورو برای خرید دارو در سال هزینه می کنند که سهم هر شهروند 445 یورو است. بر این اساس 44% فرانسویان روزانه چندین نوع دارو مصرف می کنند. 80% مردم این کشور هم به طرق مختلف برای خوددرمانی هزینه می کنند.
فکر میکنم باید کم کنیم مصرف دارو رو. من خودم اینجا همرامه، روزی 4-5 نوع دارو مصرف میکنم.
با وجود محدودیت ها و کمبود شدید برخی از داروها مانند آنتی بیوتیک ها در فرانسه، اسراف و هدر دادن دارو از معضلاتی است که سازمان بیمه های درمانی فرانسه با آن روبروست. این موضوع سالانه بیش از 7 میلیارد یورو برای این سازمان زیانبار است.
طبق گزارش وزارت سلامتی و بهداشت، سالانه در فرانسه 19 تن از انواع داروها که مازاد مصرف است دور ریخته می شود.
بر اساس یک گزارش تحقیقی، کودکان و نوجوانان در فرانسه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین سهم مصرف دارو را دارند. به اعتقاد کارشناسان حوزه بهداشت و درمان در فرانسه، اگر بیماران به حد نیاز درمانی خود از داروخانه ها دارو دریافت نمایند، طی 5 سال چیزی حدود 15 میلیارد یورو صرف جویی به همراه خواهد داشت.
وزارت بهداشت فرانسه این مشوق‌هایی رو برای خانواده‌هایی که داروهای تاریک مصرف‌دار رو به داروخانه‌ها عادت بدن در نظر گرفت. مانند بازگرداندن پول دار. شهرزاد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
امضای سند نقشه راه همکاری بین ازبکستان و روسیه در صنعت گاز و وزیر انرژیتیک ازبکستان و رئیس شرکت گازپروم روسیه سند نقشه روی همکاری در صنعت گاز را امضا کردند. جورابیک میرزا محمود وزیر انرژیتیک ازبکستان و الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه نقشه روی همکاری در صنعت گاز را امضا کردند. اگرچه جزئیات این سند اعلام نشده است، اما در ماه نوامبر سال گذشته میلادی روسیه با ازبکستان و قزاقستان یک اتحادیه سه‌گانه گاز را پیشنهاد کرد. شرکت گازپروم یک هفته پیش چنین نقشه راه را با قزاقستان امضا کرد و این سند امکانات صادرات گاز به روسیه قزاقستان مندرج شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات فوتسال بانوان کافا 2023 نشست هماهنگی تیم ها برگزار شد. نشست هماهنگی سرپرست تیم های ملی فوتسال ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پیش از ظهر روز پنجشنبه در شهر تاشکن برگزار شد. روز پنجشنبه 6 بهمن ماه با حضور نماینده فدراسیون مرکزی آسیا، نمایندگان فدراسیون میزبان ازبکستان، ناظر گروه داوری، سرپرست تیم های ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، مسئولین رسانه‌ای و پزشک مسابقات کافا در سالن کنفرانس مهمانخانه اینستریپ شهر تاشکند نشست هماهنگی رقابت های کافا برگزار شد. پس از بررسی موارد برگزاری رقابت های مسابقات کافا، رنگ پیراهن ملی پوشان ایران برابر حریفان خود مشخص شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران برابر ازبکستان با پیراهن سفید به میدان می روند. دیدارهای ایران و تاجیکستان در حال برگزار می شود که ملی پوشان ایرانی با لباس یک دست سرخ و مسافه تاجیک ها خواهند رفت. همچنین رنگ پیراهن ایران برابر قرقیزستان سفید خواهد بود. در ادامه جلسه هماهنگی تیم ها، کادر پزشکی برگزاری مسابقات فوتسال کافا با پزشکان تیم های حاضر در این دوره نشستی را برگزار و در خصوص اجرای کامل پروتکل های بهداشتی توضیحاتی را ارائه کردند. فروزان سلیمانی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان تیم های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان گفت مسابقات کافا برای آماده سازی تیم های بانوان در منطقه آسیا مرکزی برگزار می شود تا بازیکنان در رقابت ها با یکدیگر بپردازند و سطح تیم ها با برگزاری مسابقات هر بار بالاتر از قبل شود و همین اساس با شرکت در این مسابقات با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه حضور یافته ایم تا بتوانیم ملی پوشان خود را ارزیابی کنیم. سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در خصوص ارزیابی حریفان گفت تیم ها را به خوبی آنالیز کرده ایم و نقاط ضعف و قوت آنها را می دانیم. بازی راحتی برای ازبکستان نداریم. تاجیکستان و قرقیزستان را آنالیز کرده و با بازیکنان نکات منفی را مطرح خواهیم کرد. خاک بازان ایران در راه میدان جهانی. تیم ملی خاک داخل سالن ایران برای شرکت در رقابت های جام جهانی آماده می شوند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین دور تمرینات تیم ملی هاکی داخل سالن برای حضور در رقابت های جام جهانی در حال برگزاری.
ضعف‌ها رو داریم پوشش میدیم، قوت‌ها رو داریم تقویت میکنیم که انشالله تا آخر اردام مرز آمادگیشون رو به 85% برسونیم که تو زمان اعزام هم شروع مساوات هم بتونیم به اون پیکه برسیم.
ما نیاز داریم که یکم کارهای هماهنگیمون بیشتر باشه و انشالله تو این چند روز باقی مونده هماهنگی میرسیم.
دوره قبل هم بهترین عنوان دروازه‌بان دنیا رو کسب کردید.
این جایزه انفرادی به نظر من کمک همه همتیمیان بوده تو مسابقات که خیلی زحمت کشیدن که من ته دروازه این پازلشون رو کامل کردم. در واقع منم الان فقط تمام تمرکزم رو این که تیم مقام بگیره.
مسابقات جام جهانی هاکی داخل سالن در دو گروه شش تیمی برگزار میشه و هاکی بازای ایرانی در گروه دوم با تیم‌های آرژانتین، آمریکا، جمهوری چک، استرالیا و آفریقای جنوبی میزبان هم گروه.
همه رقیبامون بسیار قدرتمند و حریفای سرسختی هستن
ولی خب ایران هم یکی از ابرقدرت‌های دنیاست. همونطور که میدونید توی رنکینگ دنیا ما سه دنیا هستیم. برای همین تیم‌های دیگه یه حساب ویژه روی ما باز می‌کنن.
مسلماً جام جهانی و همه حریفا تلاش می‌کنن که نتیجه بهتری بگیرن. حالا ایران هم از این تیم مستثنا نیست. امیدواریم که نتیجه خوبی هم ما بگیریم.
کادر فنی هم حریفا رو کاملاً آنالیز کردن.
جمهوری چک کاملاً آنالیز شده و ما به فکر دور دوم هستیم که اونجا احتمالاً با تیم‌های قدر اروپایی مثل اتریش، هلند روبرو بشیم و این تیم‌ها هم آنالیز کردیم.
سرمربی تیم ملی ترکیبی از جوانان و با تجربه ها رو داره راهی این مسابقات می‌کنه.
بچه‌ها هر کدومشون حداقل 3 تا یا 4 تا جام جهانی رفتن و این باعث شده که بچه‌ها از یه تجربه خیلی خوبی برخوردار باشن،
به هم دیگه کمک کنن. حالا جوان‌ترا به بزرگ‌ترا، بزرگ‌ترا به جوان‌ترا که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
تیم ملی هاکی داخل سالن کشورمون 13 بهمن ماه راهی آفریقای جنوبی میشه و اولین مسابقه خودش رو 16 بهمن ماه مقابل آرژانتین برگزار میکنه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدار دوستانه تیم ملی جوانان تاجیکستان و بخارای ازبکستان. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با مسافه باشگاه بخارای ازبکستان میرود. تیم ملی نوجوانان زیر 20 سال تاجیکستان برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 در ترکیه به سر میبرد. تیم ملی جوانان تاجیکستان 27 ژانویه دومین دیدار دوستانه خود را در محل اردوی آماده سازی آنتالیا برگزار میکند. پیش از این تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال در اولین دیدار مقابل تیم فوتبال عراق بدون گل به تساوی رسید. علی کوبارو سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال تاجیکستان است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع هشدار معاون رئیس شورای امنیت روسیه درباره وقوع جنگ جهانی سوم همکارم خلیل تقدیم حضورتان میکند.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری پیشین و معاون رئیس شورای امنیت روسیه درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. وی دوشنبه گذشته طی سخنان گفت جهان به خطر جنگ جهانی سوم به دلیل خصومت‌ها علیه فدراسیای روسیه نزدیک شده است. وی همچنین با تاکید بر اینکه روسیه برای جلوگیری از یک فاجعه اتمی و جنگ جهانی سوم هر کاری را انجام خواهد داد افزود اگر ما تضمین های امنیتی حدی اکثری مورد نظر روسیه را دریافت نکنیم تنش به طور نامحدود ادامه خواهد داشت. جهان در مسیر یک جنگ جهانی سوم و یک فاجعه اتمی حرکت خواهد کرد. هشدار جدی مدودف درباره امکان بروز جنگ جهانی سوم با تشدید خصومت ها علیه روسیه با توجه به روندهای کنونی در زمینه خودداری غرب از دادن تضمین های امنیتی به روسیه از جمله خودداری از عضویت اوکراین در ناتو، حمایت گسترده و رو به افزایش غرب از اوکراین در جنگ کنونی با روسیه و تشدید همه جانبه فشارهای بلاک غرب علیه مسکو از جمله گسترش دامنه تحریم ها بیان شده است. به نظر می رسد غربی ها با سرکردگی امریکا بر این گمان هستند که فشارهای نامحدود علیه روسیه منجر به بروز واکنش اتمی از جانب مسکو نخواهد شد و به همین دلیل در آستانه 12 ماهی جنگ اوکراین نه فقط کمک های نظامی و تسلیحاتی را به کیف کاهش نداده اند بلکه با موج افزایش در این زمینه مواجه بوده و حتی اکنون تسلیحات مانند تنک های سنگین بریتانیایی و خودروهای زرهی رزمی امریکا روانه اوکراین شده اند. ضمن اینکه واشنگتن و شریکان اروپایی اش انواع سامانه های پدافند هوایی از جمله پاتریوت را در اوکراین مستقر میکنند که این اقدام در کنار ارسال انواع سامانه های توپخانه‌ای و موشکی با هدف تغییر موازنه جنگ به نفع کیف صورت میگیرد. هدف کلی غرب با سرکردگی آمریکا شکست روسیه در جنگ اوکراین است. دیمیتری مدودف در 18 ژانویه با اشاره به عملیات نظامی مسکو در اوکراین هشدار داد شکست یک قدرت هسته‌ای در یک جنگ متعارف ممکن است منجر به جنگ اتمی شود. او در پیام تلگرامی در رابطه به حمایت ناتو از ارتش اوکراین نوشت قدرت های هسته‌ای هرگز در درگیری های بزرگ که سرنوشتشان به آن بستگی دارد بازنده نبودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اخیراً در جریان بازدید از یک کارخانه اسلحه سازی در شهر زادگاهش سنت پترزبورگ گفت پیروزی روسیه در اوکراین حتمی است. در مقابل مقامات ارشد نظامی غرب درباره چشم‌انداز پیروزی روسیه در جنگ اوکراین هشدار دادند. از جمله ینس استولتنبرگ دبیر کلی ناتو پیروزی روسیه در اوکراین را برای ناتو بسیار خطرناک خوانده و تاکید کرده که پیروزی روسیه در درگیری نظامی کنونی در اوکراین ناتو را آسیب پذیر کرده و خطرات زیادی برای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به همراه خواهد داشت. استولتنبرگ با اشاره به اینکه پیروزی روسیه نه تنها برای اوکراین بلکه برای کلی بلوک ناتو یک فاجعه خواهد بود گفت چنین وضعیت برای همه ما بسیار خطرناک خواهد بود زیرا در این صورت سیگنال برای همه رژیم های مستبد خواهد بود که می توانند با استفاده از زور و نقض قانون های بین المللی به آنچه می خواهند برسند. این وضعیت ما را آسیب پذیر خواهد کرد. آقای دکتر هانیزاده کارشناس مسائل سیاسی درباره هشدار در خصوص جنگ جهانی سوم چنین اظهار نظر کرد.
هشدار آقای مدودف طبیعتاً برگرفته از نگاه امنیتی و نظامی ایشان به وضعیت اوکراین هست و لذا با توجه به اینکه آقای مدودف الان ریاست عالی‌ترین نهاد امنیتی نظامی روسیه رو به عهده دارد این هشدار میتونه هشداری کاملاً جدی و خطرناک باشه برای جهان و برای ناتو و آمریکا و اتحادیه اروپا. لذا به نظر میرسه که آقای مدودف قصد داره با این هشدار شرایطی فراهم بکنه که اتحادیه اروپا به سمت کاهش بحران داخلی اوکراین حرکت بکنه. برای کشورهای اروپایی و ناتو شکست احتمالی اوکراین را یک شکست حیثیتی و نظامی و سیاسی برای ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌دانند به دلیل اینکه این کشورها مجموعه اتحادیه اروپا و آمریکا کمک‌های سنگینی به اوکراین کردند و در طول نزدیک به یک سال گذشته میلیاردها دلار تجهیزات جنگی پیشرفته در اختیار اوکراین قرار دادند اما وضعیت میدانی به نفع اوکراین تغییر نکرد و لذا این شکست اوکراین شکست ناتو تلقی می شود. در سال اسلحه به اوکراین طبیعتاً به وضع موجود کمک نمی کنه. اوکراین به هر حال درگیر یک جنگی که در واقع ناشی از اشتباهات رهبران اوکراین بوده و موجب شده که روسیه برای حفظ امنیت خودش به اوکراین حمله بکنه هرچند این قابل توجیه نیست. به هر حال شرایط به گونه است که روسیه ناچار شده برای دفاع از امنیت ملی خودش وارد درگیری با اوکراین بشه. به نظر میرسه که اگر دخالت‌های ناتو و آمریکا و اتحادیه اروپا در اوکراین ادامه پیدا بکنه طبیعتاً این جنگ از مرزهای مشترک روسیه و اوکراین خارج خواهد شد و ممکن است به یک جنگ فراگیر جهانی منجر بشود و لذا راه حل این است که کشورهای اروپایی با کمک سازمان ملل یک نوع هماندیشی و گفتمانی را آغاز بکنند که بحران اوکراین رو به نفع دو کشور روسیه و اوکراین پایان بدهند. در غیر این صورت ادامه جنگ ممکن است که بعدها غیر قابل مهار بشوند.
از دیدگاه سران غربی پیروزی روسیه در جنگ اوکراین، آن هم در مجاورت ناتو، به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچی بیشتری نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی و نظامی و سیاسی را در اروپا با ضرر غرب تغییر خواهد داد. همچنین از نگاه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ارشد نظامی و امنیتی دولت او نیز، جنگ اوکراین فرصت به همتا و غیر قابل تکرار برای ضدیت هرچی بیشتر علیه روسیه و تضعیف آن و در نهایت جلوگیری از شکلگیری کامل نظامی چند قطبی فراهم آورده است. از این رو آنها به اصطلاح عزم خود را جزم کردند تا به هر قیمت از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین جلوگیری نمایند. از دیدگاه مسکو، هدف غرب از ادامه این جنگ تضعیف هرچی بیشتری روسیه با هدف نهایی تجزیه آن است. به این ترتیب انتظار می رود که جنگ اوکراین نه تنها پایان نیابد، بلکه با توجه به ادامه و گسترش کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به سابقه غرب به کیف، دامنه آن گسترده تر شود. چون این سناریه البته احتمال واکنش هسته‌ای روسیه و وقوع جنگ جهانی سوم را به شدت افزایش دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. موضع‌گیری رهبر انقلاب درباره اهانت جنون آمیز نسبت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی. سفر نخست وزیر روسیه به دوشنبه محور دیدار مقامات تاجیک و روس. و تسلیت سفیر جمهوری اسلامی ایران در پی درگذشت استاد میرزا ملا احمد، پژوهشگر و ادیب سرشناس تاجیک. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شما رو میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه جریان شوم. رسانه ها قادرن از طریق انتقال ارزش ها و رسوخ ایدئولوژی مسلط نقش تاثیرگذاری را در شکل دهی به آگاهی عمومی ایجاد کنند و الهام بخش تفکر و رفتار اجتماعی سازگار با تفکر حاکم باشند. به عبارت دیگر، آنها با توجه به قدرت اقناعی خود می توانند نظام عقیدتی را در جامعه تزریق، تعمیق و تحکیم کنند. رسانه‌ها در تفسیر مردم از بایدها و نبایدها و ادراکات آنها از محیط اجتماعی و فیزیکی و به طور کلی نگرش جامعه به ارزش‌های اخلاقی، احساسی، روحی و جهت‌دهی به قضاوت و معیارهای اجتماعی با توجه به نقش‌ها شامل جنس، سن و موقعیت و مقررات رفتاری از کارکرد ویژه‌ای برخوردارند. رسانه‌ها با تصویرسازی و جهت‌دهی به تصویرهای ذهنی به تولید و انتقال اطلاعات و معنا از طریق استفاده از نشانه‌ها مانند فیلم و خبر و نمادها مانند تصاویر و کارهای هنری به عنوان ابزارهای سودمند انتقال نماد و حامل‌های معنایی مبادرت می‌ورزند. آنها به کدگذاری و ارسال پیام به گونه‌ای می‌پردازند که مخاطب را به تأمل، تفکر و تدبر در نشانه‌ها و پذیرش نمادهای اجتماعی وادارند، به طوری که بر اساس ترکیب اطلاعات و معنا قادر به دریافت و رمزگشایی از پیام باشد. متقاعدسازی از دیگر ویژگی‌های تأثیرگذاری از طریق رسانه خواست. بر اساس نظریه چارچوب و ساخت اجتماعی واقعیت، رسانه‌ها در نقش خبری خود آینه انعکاس رویدادها و واقعیت‌های دنیای سیاسی و اجتماعی نیستند، بلکه برعکس آفریننده واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی‌اند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی می‌بخشند. آنها در تهیه خبر علاوه بر انتخاب داده‌ها، آنها را بر اساس فرمول‌ها و قالب‌های برساخته به هم ربط می‌دهند و معنادار می‌سازند تا بهتر مخاطب را قانع کنند. بسیج و انسجام بخشی از دیگر ویژگی‌های تاثیرگذاری رسانه خواست. رسانه‌ها در این عرصه تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از فنون و تکنیک‌های نظیر اشاعه نفرت مشترک، افزونسازی اهمیت ایدئولوژیک، ایجاد دشمن مشترک و بساط نشاط عمومی، همبستگی و همچنین اتحاد میان مخاطبان افزایش یابد و نوعی بسیج نیروها شکل بگیرد. رسانه‌های دیداری و مجازی همچون شبکه تلویزیونی در موصل، مؤسسه فرقان، مؤسسه الاعتصام، راه اندازی توییتر و غیره این امکان را برای داعش فراهم ساخته است تا با استفاده از تخصص اعضای خیش تاکتیک‌های مختلف جنگ روانی را در پیش گیرد. یکی از این تاکتیک‌ها اخبار کنترل شده است. اخبار کنترل شده شکل خفیفی از سانسور است که بر اساس آن توزیع اطلاعات به طریقی صورت می‌گیرد که حافظ حداکثر منافع توزیع کننده آن باشد. بخش عمده‌ای از اخبار منتشر شده از داعش خبرهایی است که خود آنها یا حامیانشان با انتشار نماهنگ‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی نشر می‌دهند. این شیوه انتشار خبر موجب می‌شود تا داعش صرفاً آنچرا که مطلوب ارزیابی می‌کند انتشار دهد. این تاکتیک را در مورد خبرهای سوزاندن خلبان اردنی و سربریدن روزنامه‌نگار آمریکایی جیمز فولی و دو شهروند ژاپنی به دست گروه داعش میتوان مشاهده کرد. آنها تا آخرین دقایق چانه‌زنی برای معاوضه خلبان اردنی با زندانی طرفدار خود یعنی ساجد الرشاوی از انتشار هر خبری درباره سلامت جسمی یا روحی گروگان‌های خود ممانعت می‌کرد. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و رحمان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بال امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامه ای موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو با آدرس parstoday.ir/tg به خط سیریلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، صحبت های کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان. پروفسور کیمیا محمد جان و استاد دانشگاه درباره تجربه زندگی و پایداری خانواده با مخاطبان مشورت می‌دهد که با هم می‌شنویم.
سعادت اویلا چی در دور جوانی ما و چی هولو این همدیگر فهمیست. در اویلای که پرزند کسی وارد می شود، در اویلای شوهر همه خصلت های به خودشون خواست دارند. کار برای اجرای کار، نشست و خیست، این ها به همین اویلا خواست است. در اویلای مادر وی فرق می کند. دختری که به اویلای شوهر وارد می شود، به همین رویش زندگی اویلی شوهر باید طاقت کند، مطابق شود و اون رو به گفتگو اجرا کند. شوهری که مادر خودش رو دوست می دارد، مادر شوهر رو هم احترام کند، حرمت کند. تواند چنی مادرش دوست دارد برای اون که وی خوشدامن این مادر شوهرش که البته شوهرش رو وی دوست می دارد. بغیر از این حالو سببی بسیار اویلی جوان اویلا تشکیل نکرده از همدیگر جدا شدن در اون نسکین دختره که کلینه که با اویلا شوهر وارد می شود همه سیر اسرار اویلا رو با واسطه تلفن با مادر خودش یا با خواهر خودش خبر می کشد که این تماما ممکن نیست. اکثریت وقت سیر اویلا خود رو هم در یکونجو گفتند ممکن نیست. این سبب اساسی می شود که والدین داماد وقتی که این یا اون حدیثه خانه
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. عزیزان شنونده، در برنامه های گذشته درباره موضوع تاریخی سلاله ساسانیان صحبت داشتیم. حالا با ادامه موضوع تاریخی سلاله ساسانیان در توضیح استاد فنی تاریخ سیف الله ملا جانوف با ما همراه باشید.
ساسانیان دو سمت همیشه مهم بود برای اونها، یکی سمت غرب یکی سمت شرق. در غرب ساسانیان با رومی ها سر و کارشان بود، یعنی بیشتر با رومی ها در مقابله و در ضدیت قرار داشتند و ضدیت ساسانیان با روم برای بعضی سرزمین ها بود. یکم سرزمینی که بین میان روم و ساسانیان همیشه جنگ میشد، اختلاف میشد، این سرزمین قفقاز امروزه بود، یعنی همین سرزمینی که امروز ما آذربایجان و گرجستان و ارمنستانش مینامیم، همیشه میان روم و ساسانیان برای اینجا جنگ بود و این جنگ گاهی با پیروزی ساسانیان بود، گاهی با پیروزی روم، و این سرزمین ها رو بین خود تقسیم میکردن. سرزمینی دیگر این سرزمینی بین النهرین بود که همین حدود امروزه عراق، عراق شمالی به شمار می رود و ضدیت اینها البته با این هم به انجام نمی رسید. اینها حتی وقتی که می خواستن با همدیگر جنگ کردن، حتی سرزمین عربستان اینها تقسیم کرده بودند. یک قسمی از قبیله های عرب تابع رومی ها بودند، یک قسمی از سرزمین های عرب از جمله مکه و این سرزمین ها در اطاعت ساسانیان بودند. حتی تا حدود دولت امروزه یمن که در قسمت جنوبی عربستان امروزه جایگیر است، حتی یمن در بیشتری مواردها در اطاعت ساسانیان بودند. قلمرو اینها بسیار گسترده بود در سمت غرب. اما سیاست دیگر اینها در سمت شرق بود، یعنی اینها همیشه رابطه هایی داشتند با سلسله های شرق. در شرق بیشتر سلسله که حکومت میکرد اینها هم پسر عمک ساسانیان، یعنی ایرانی های شرقی بودند، یا بختری ها بودند، یا کوشانی ها بودند، یا هایتالیان بودند، یا سلسله های دیگر که اینها هم از نگاه نژادی، از نگاه خونی و زبانی با پارس ها، با ساسانیان ارتباط نزدیک داشتند. ولی یکی از نازکی ها یکی از ویژگی های تاریخ ما همین است که متاسفانه ما در طول تاریخ در اکثر دورهای تاریخ همین یگانگی سرزمین های آریایی را نتوانستیم تامین کنیم، به غیر از زمانی هخامنشا که از ایران تا سرحد چین همش در ترکیب یک دولت بودند و این کاری بزرگ کوروش کرد. در بیشتر دورهای دیگر ما با سلسله هایی که در ایران حکومت میکردند و آسیا مرکزی میانشان ضدیت بود و این ضدیت به ضرر هر دو کشورها به انجام می‌رسید.
تشکر میکنیم از این کارشناس گرامی برای توضیحات خوب. همراهان گرامی، با سرود از شادروان توای مراد خوشوقتوف لطفاً ما را همراهی کنید.
ای برین دان مکنه زاهید پاکی زسریش، ای برین دان مکنه زاهید پاکی زسریش، بی گناهی دیگران بر تو نخواهم نویشت. من اگر نیکم و گر بد تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبتی کار کی کیشت. مکن از سابقه لطفی ازل، نامیدم مکن از سابقه لطفی ازل، تو پسی پرده چی دانی که چی خوب است تو کی زیشت. تو پسی پرده چی دانی که چی خوب باست و کیزیش. همه کس طالب بیارد چی هشیار چی مست، همه جا خانه ایش کس چی مست چی چی کنیش. سری تسلیمی منو خیشتی در این میکده ها، مدعی گر نکند فهمی سخن گو سرو خیشت. نه من از خیلوت تقوا بدرم تادم و بس، پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت. حافظا روزی اجل گر بکفاری جامه جامه، یک سر از توی خرابات روی تا بهیشت.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شعر هجویه در موضوع پولداری و بی‌پولی از شاعر ظریفی با ما همراه باشید.
اگر پولدار باشی ماشینت خارجی هست، گایی سلامت میتا بگذر اکا تینجی هست. اگر که به تو باشی تو فقط پیادهی رنگی سگی بسوهی در کوچه افتادهی. اگر که پولدار باشی سویتات نمیبرن، زنت قدی کودکات نون قاب نمیخرن. اگر که به پول باشی قابچه گندم نداره، سویتات هم میکشن پیچکر هزم نداره. اگر که پولدار باشی در دینستود میخونه، بچت اگر چنده که بلا را نمیدونه. اگر که به پول باشی ای مکتبی میانه بچت به هی اینستود داخل شده نتونه.
ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@